الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. محضر مبارک سروران معظم و حضار گران قدر انشاءالله سخن در بخش پایانی سوره مبارکه یاسین است. در این فراز از سوره مبارکه خداوند سبحان اشارتی می کند به مسئله استبعاد در اصل سوم و معاد. اولم یرل انسان و انا خلقناه من نطفه. آیا تأمل و تدبر و تفکر و نگرش دقیق ندارد انسان که ما آفریدیم او را خلقناه و تقدیر کردیم او را من نطفه از نطفه ای؟ اونگاه و خصیم مبین او در موضع خصومت با قدرت ابانه برمی آید. دو سه واجه دارد که ابتدا خدمت عزیزان تذکر می دهیم و آنگاه ورود در مبحث. فرمود انا خلقناه من نطفه. همان گونه که توجه دارید کلمه نطفه که مکرر در قرآن کریم به کار برده شده است و مبدا وجودی انسان رو تشکیل می دهد، در واژگان عرب اساسا این لغت به معنای الماء القلیل است. آب اندک رو نطفه می گویند و الماء صافی، اون مایه‌ای که به اصطلاح آبی که حالت بکر بودنی داشته باشد و کمتر مثلا در معرض تطاول و دسترسی باشد به اون نطفه گفته می شود. از مواردی که مرحوم سید رضی در نهج البلاغه استعجاب دارد و می گوید من عجائب کلام علی علیه السلام از جهت کاربرد لغوی، کاربرد این لغت در یه موضع خاص است. اون اونجاست که امیر علیه السلام هنگامی که به نهروان خارج می شود و به سوی نبرد با خوارج، دهقان منجمی مقابل امام می ایستد و اعتراض می کند و می گوید پسر ابی طالب در این ساعت خارج نشوید، به لحاظ این که من الان شما را طالعتون در نحس اکبر می بینم، شما را در سعد نمی بینم، لذا طبعا شکست در این نبرد خواهید داشت. امام پاسخ می دهند که من در بهترین شرایط دارم حرکت می کنم، هر آنچه تو می گویی باطل است و وهم است و کذب است و من خدا را شاهد می گیرم و الله موفق ترین جنگ هایم را خواهم داشت. بعد تا اینجا می فهمد و مسارعهم دون النطفه، نهروانی ها را من بر خاک خواهم افکند و مسارع و خفتنگاه اینها در کنار نطفه خواهد بود. اینو مرحوم سید رضی دارد که این نطفه ای که اینجا امام می فرمایند ای نهروان، یعنی آب نهروان و رود نهروان، امیر علیه السلام به رودخانه نهروان نطفه میگوید. پس بحث قلت نیست در کار، آنی که مهمه در اونجا استعمال صافی بودن است. رود نهروان و رودخانه نهروان رودی بود که سطح آب با سطح ساحل بسیار فاصله داشت، به گونه ای که دست ساحل نشینان و کنار نشینان به سادگی به آب نمیرسید مگر شریعه درست کنن، مگر به گونه شیب مصنوعی ایجاد کنند تا بتوانند دستشون به کنار آب برسانند. لذا به اون نطفه میگویند. فرمود انا خلق، ما آفریدیم انسان را از یه مبدأ این چنینی و نطفه ای که هم این حالت صافی بودن رو دارد، هم به بیانی و نکته دیگری که در لغت وجود دارد عرض کردم ابتدا اون قلت رو گاه میرساند. فإذا هو خصیم مبین، بخش اول وجودی رو خداوند سبحان مطرح می کند که نطفه باشد. مجموعه جهات ترکیبی آدمی خداوند سبحان اون رو در نطفه انسان ها قرار داده است. اونگاه فإذا هو خصیم مبین، این دو کلمه نیاز به یه تذکری دارد و شب این شکل جمع این دو بحث با کلمه نطفه مهم است. اولا کلمه خصیم از ماده خصومت و خصم می آید. خصم در لغت گوشه جوال رو می گویند. اگر به اصطلاح همین جوال های کیسه های قدیمی و جوال های قدیمی، هر گوشه اینها رو خصم می گویند. خصومت در لغت از همون ماده میاد، مخاصمه از همون ماده میاد. انگامی که کسی یه طرف قضیه رو میگیرد و اون دیگری آنسو را میگیرد و هر کدام یجر رو نار الی غرسته، هر کدام به سوی خود میکشد، این میشه خصومت. او میکشید و من میکشیدم. خصومت یعنی این که یه مسئله وسط است، هر کدام سعی میکنن به سوی خود انجرار بدهند و بکشند، این میشه خصومت. خصم رو به طرف خود بردن. خب از خصوصیاتی که در وجود آدمی است همین است. از باری تعالی به انسان خصوصیت خصومت داده است، یعنی انسان اهل موضع گیری است. ما ادراک داریم، شناخت داریم، بر اساس شناخت ها و ادراک هایی که داریم موضع گیری داریم، پافشاری بر اعتقاد خودمون داریم. اگر مواضع خودمون را حق تشخیص می دهیم، مدافع از اون می شویم، مقابله می کنیم، دشمن شناس می شویم، دوست شناس می شویم، موضع تعیین می کنیم و گاه بر مواضع خودمون پافشاری می کنیم. این خصوصیت انسان هاست. این اگر برحق باشد و شناخت سلیم و سدیدی حاکم باشد، از امتیازات آدمی است که انسان همجرعا به تعبیر امام در نهج البلاغه نباشد، قبار پراکنده در هوا و کاهی که با هر چهار شاخی که میزنند به سوی میرود، بادی میوزد اون سو، این سو نباشد. اون انسانی که استحکام و صلابت در رأی دارد، اگر مواضع خود را شناخته است، اونگاه فستقم کما امرت، اونگاه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، موضع خودشو تعیین میکنند. اینطور نیست که به هر حال هر کجا بنشیند با همون جمع و جماعت هم فکر شود، این که حالت مایع بودن، سیال بودن پیدا میکند. این خصوصیتی است که آدمی دارد و خداوند به انسان داده است. توجه دارید این خصوصیت از نطفه بر نمیخیزد. این خصمی که خداوند سبحان و خصیم بودنی که در اینجا مطرح میکنند، اینها بعد از خصوصیات نطفه آدمی است. به هر حال الان موضع بحث اون نیست. اینو در سوره مبارکه قیامت به نوعی، در مرسلات به نوعی، در فرازهای حساستر اینو بازگو کردم خدمت عزیزان و در محفل مبارکه عزیزان هم یه مناسبت هایی بوده سخن رفته است از این باب. اونجا که فرمود ثم انشأناه خلقنا آخر، از اینجا شروع میشه این حکایت خصومت. ادراک و شناخت از عوارض روحی ماست. این روح ماست که قوه ادراک دارد، جان و روان ماست که موضع تعیین میکنه و اینها بعد از نطفه است. اینها انشأنا و خلقنا آخره، بعد از اینکه جهات جسمی تکمیل میشود و اون نماینده خداوند در وجود میاد و حلول روح میشود، اینها ادراکات و استدراکات از آن روح است. لذا خداوند هم فرمود فاذا و خصیم مبین، این فاصله رعایت شد در اینجا. کلمه مبین از ماده ابانه می آید. ابانه به معنای روشنگری و روشن کردن و واضح کردن و وضوح در امر و خواسته و مطلب. خب این نکته ایست که در مورد انسان دیده می شود. شما با پوزش عرض می کنم یه حیوان رو که نگاه می کنید، گاوی رو نگاه کنید، حیوانی رو نگاه کنید، اگر گرسنه است ناله می زند، اگر می ترسد ناله می زند، اگر سیر است گاو ناله می زند، اگر جفت می خواهد ناله می زند. تمام اینا هم یه نوت دارد، تمام یه صدایی دارد. این گوسفند بعش رو می کند، به هر شیوه‌ای که به هر حال عرض به خدمتون براش مسئله پیش میاد، خواستش رو همین طور مطرح میکنند. خداوند به انسان نیروی ابانه داده است. انسان مبینه، یعنی میتواند خواسته های خودش رو به بهترین شیوه های ممکن ابراز کند. اگر درد دارد، درد خود رو به گونه‌ای بگوید که طبیب کاملا بدون آزمایش نسخه رو بنویسد، یعنی کاملا میبیند اون چنان حالت توصیف دارد در بیماری که دیگه علائم گفتار با هم منطبق است، نیاز ندارد با آزمایش، سریعا نسخه نوشته میشود و اثر میکند، افاقه خواهد کرد. اگر گرسنگی دارد، اگر درد دارد، اگر ترس دارد، اگر اعتقادی را، مطلبی را دارد، اونچنان قدرتی رو خداوند به انسان داده است. علمه البیان، نیروی تبیین و بیان خداوند به انسان داده است. هیچ موجودی مثل انسان نیست. این نیروی ابانه روشن، این از عوارض و از حالات وجودی آدمی است و عنایات حضرت سبحان بر بشر است که چنین حالتی را به تسهیل در مراوده و تجمعی رو خداوند سبحان به انسان بخشیده است. پس اون خصومت، این مبین بودن، حالا اینها لغات بود، اما در مسیر آینگامی که میگرید فرمود ما او را آفریدیم من نطفه، مشخص میشه یه مقداری جنبه تذکر به مبدأ و یه کمی جنبه به خدا آوردن دارد این بحث. یعنی از باری تعالی میخواد از توجه به انفس از توجه به انفس ما رو متوجه کند. این تقسیم رو مکرر گفته ایم و شنیدید که به هر حال آیات الهی انفسی است و آفاقی است. سنوری هم آیاتنا فی انفس هم و آفاق، جهان برون و جهان درون. اما درون به گونه است که اگر انسان پیوند با درون بیابد از بیرون مستقنی میشه در شناخت آیات الهی. اگر کسی جهان درون بشناسد این عظمت بیشتری دارد. اگر عالم کبیر گاه بعضن گفته شده است اتزعم انک جرمون صغیر و فی کنتوا عالمان اکبر، و به تعبیر امیر المؤمنین عالم اکبر در وجود انسان نافته شده است. علت اینه اگر آدمی با جهان انفس آشنا بشه جهان آفاق هم در دستش میاد. اگر انسان مراوده درستی با خودش داشته باشه با جهان بیرون هم هماهنگ میشه. اینا از اسرار خلقت الهیست و آفرینش الهیست. اینجاست باری تعالی برای پدیده مهم و سنگینی که الان میخواد مطرح بشه ما را تذکر به انفس میدهد، به جهان درون میدهد. بود کلمه نطفه بعد مادی رو مطرح میکند، بعد جسمانی رو مطرح میکند. فعضاه و خصیمون مبین عوارض روحی ماست. فرمود این انسان با این خصوصیاتی که دارد اونگاه میبینیم که در موضع خصومت با خالق خود هم میایستد. یعنی این انسان با این ویژگی هایی که خداوند به او داده است و مجموعه دریافت های او الهی است. از همین نطفه خداوند جهات مختلف وجودی انسان را، رنگ او را، جسم او را، تفاوت ها را، تعارض ها را قرار داده است. با تمام این که همه چیز را خداوند از این نطفه به این بشر داده است و اون روح الهی حلول کرده است و این عوارض حالات در او ایجاد شده است، میبینید از همین حالات خدا داده ها و از همین نعمت ها مقابل ولی نعمت می ایستد. خصومت آشکار میکند، موضع گیری علنی میکند در قبال خداوند سبحان و انبیاء الهی. حالا بحث کدام موضع گیری است، کدام بحث است؟ و ضرب لنا مثلا، آیه توضیح میدهد و ضرب لنا مثلا، برای ما تمثیل میزند، نمونه میآورد. حالا این جمله و نسیه خلقه رو شما بگذارید داخل پرانتز چون جمله معترضه است. و ضرب لنا مثلا، کدام مثل؟ قال من یحیی العظام وهی رمیم. قال من یحیی العظام وهی رمیم، میگوید چه کسی زنده میکند این استخوان را و حال اینکه اون پوسیده است و حال اینکه اون رمیم است، برباد میرود، چه کسی این را زنده میکند؟ اون جمله که و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، قال من یحیی العظام، چون مسئله حساسه خداوند قبل از اینکه شبهه رو مطرح کنه در لابلای شبهه جواب را هم فرمود به شکل اجمال، اونگاه تفصیل میاد. این خیلی مهمه. در حین طرح شبهه و مشکل حضرت باری تعالی بسیار کوتاه و کلیدی اون راه ورودی به پاسخ رو هم باز کرد مقابل چشم. و نسی خلقه، این انسانی که این بحث رو مطرح میکند کسی است که و نسی خلقه. این یه حشف ملیه به اصطلاح ادبی. توجه دارید که مثال زدیم حشف ملیه اونه که شما یه جزئی رو در جمله میارید که اگر بردارید هیچ خللی به جمله وارد نمی کند اما وجودش هزار حسن داره. آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. ببینید حافظ میگوید آن سفر کرده هر کجا هست خدای به سلامت دارش. این جمله حافظ است. اما در این بین یه جمله دعایی میارد، آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدای. این جمله که صد قافل دل همراه اوست، این حشف ملیح، سن و حشف داریم، قبیح و متوسط و ملیح در ادب، این حشف ملیح است، بسیار زیباست، نمونه عالی است. اینجا خداوند به شکل حشف گونه مطرح میکند. فرمود و ضرب لنا مثلا برس. خب این حکایت گاهی در بعض از متون تفسیری رو به شکل قضیه شخصی مطرح کردن و بحث شخص نیست. آن امیه ابن خلف باشد یا ابی ابن خلف باشد یا آس ابن وائل سهمی باشد که استخوان پوسیده بردارد مقابل پیغمبر بود کند بگه چی این زنده می کند. ولو ممکن است در مورد خاصی این عمل کردی رو نقل کنند در تاریخ ها، بحث شبهه کلی است، بحث نو است، مصداق مهم نیست. یه حقیقت کلی رو خداوند دارد مطرح میکند ولو در قالب یه فرد القا شده باشد. فرمود و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه. این کلمه نسی خلقه عرض کردم کلید پاسخ است. چه کسی زنده میکند این استخوان رو؟ چه کسی این رو از بین میبرد؟ خود این شیله سوال که چه کسی از پیغمبر سوال کند چه کسی این رو زنده میکند، این جنبه چی دارد؟ این جنبه استبعادی دارد. مثل اینکه کی میتواند این بار رو بردارد؟ چه کسی میتواند این ساختمان رو نمیدارم چنین بکند چنان کند؟ هنگامی که شما به این شیوه مطلب را مطرح میکنید، لبه تیز سخن شما چیست؟ استبعاده. یعنی در میگید این بعید است، مستبعد است، دشوار است. و این روحی است که در آیات قرآن میبینیم که همیشه در مورد مسئله معاد خداوند سبحان استبعاد را از زبان دیگران نقل میکند، نه انکار و استنکار. بحث استبعاد است که این مطلب امتناع عقلی ندارد، یعنی هیچ کس تا کنون برهان عقلی بر امتناع معاد اقامه نکرده است. یه شبهه است که الان پاسخ میدم خدمتون که به اصطلاح اعاده معدوم، اعادت المعدوم ممنتون آب تعبیر حکما، اون الان عرض میکنم خدمتون. هیچ استبعاد به اصطلاح استنکار عقلی و برهان عقلی بر عدم تحقق و وقوع و امکان معاد اقامه نشده است از ناحیه هیچ کس، هیچ کس. لذا جنبه استبعادی دارد و خود استبعاد رو قرآن با یک و نسی خلقه رفع میکند با توجه به ادامه بحث. چطور؟ این انسان و نسی خلقه، خلق اولیه و خلقت اولیه خودش رو فراموش کرده است، استبعاد دارد. خب خیلی از مسائل است که اینها وقتی نمونه آورده میشه و تکرار میشه دیگه استبعاد نداره، اما شکل اولیش خیلی استبعاد داره. وقتی برادران رایت خواستن چیزی با آسمان پرتاب کنن، اونها که دیدن که اینا دارن چطور با آسمان میرون، خیلی تعجبشون زد. اما خب بعد از این که آیندگان دیدن در یه روستا یه مرد روستایی به چوپان ما الان جنبوجه تعظیم رو میبینن، کانال هواییش 5 تا 6 تا بالا سرش پشت سر هم در روز رد میشن، هیچ استبعادی دارد باش؟ نه استبعادی دارد نه مشکلی دارد. وقتی که اولین اتومبیل ها ساخته شد، انسان ها متحیر بودن که این چه موجود عجیبی است مثلا. خب الان اگر شما هزاران اتومبیل در انواع مختلف و نوعهای متفاوت میبینید، هیچی، فقط میگید یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون فوقش دیگه، ممکنه مثلا یک تمنایی باشه و الا چیز دیگری وجود ندارد، در استبعادی ندارد دیگه. وقتی مسئله نمونه اون مشخص شد دیگه استبعاد ندارد. خداوند به بازگرداندن به اصل خلقت استبعاد رو برمیدارد و نسی خلقه. مسئله آفرینش شما انسان‌ها و مسئله معاد از خلقت اولیتون فاصله ندارد، این بسیار آسان تر از خلقت اولیه شماست. اون خدایی که خلقناه من نطفه، از اون نطفه شما را آفریده است، در مجدد باز آفرینی شما انسان‌ها هیچ مشکلی برای حضرت او وجود ندارد، هیچ مشکلی وجود ندارد. این حالت تکرار است و تکرار همیشه مسلم از تأسیس آسان تر و راحت تر است. اونی که با شما ببینید الان این قانونی که اخیراً مطرح شد، مالکیت معنوی، همین بحث مالکیت معنوی، فلان دانشمند یه طرحی رو مطرح کرده است، یه پروژه‌ای داده است، یه تحقیقی داده است، گفتن نمیشه این رو چیز کرد. اینکه مبدع این فکر است، این بود امتیاز مالکیت معنوی و حق معنوی براش قائل بشن که جنبه تملک خارجی ندارد اما حق معنوی باشد، به لحاظی که مبدع این فکر است. خود ابداع بسیار دشوارتر از تکرار و اقتباس و تقلید است، این مسلم است. از محقق تا مقلد فرق است، این یکی داوود و اون دیگر صدا است، بین این دو تفاوت بسیار است. خداوند در اصل آفرینش انشاء و ابداع کرده است، اما در قیامت ابداع و انشاء نیست، تکرار است و بسیار آسان تر است. و با راحت این آسانی که از میکنم برای خداوند آسان و مشکل ندارد. این از باب تفاهم ذهنی ماست که در قرآن بدین گونه از حق اشاره میکند و مطرح میکند، تره مسئله میکند. فرمود و نسی خلقه، قال من یحیی العظام و هی رمیم، چه کسی استخوان زنده میکند و هی رمیم. توجه دارید این سوال و این شیوه طرح مسئله، این که بیان بگن استخوان رو که زنده می کند، نشان دهنده این معناست که پس بحث در استخوان بوده است. این قضیه که الان مطرح میشه در علم کلام مفصل از دیرباز بر روی این سخن گفتن، تا فلاسفه نظریاتی داشتن، ملا صدرا بحثی دارد، دیگران بحث داشتن، متکلمین مختلف بحث داشتن که آیا معاد جسمانی است یا روحانی است، آیا معاد صرفا بحث این است که انسان ها در عالم جاودان باقی اینها در قیامت ارواح انسان‌ها پا قیامت می‌گذارد، این ابدان تمام شد قصهش، اینها تمام شد رفت، خشیدون هم بر مقاک من و تو، یا نه ابدان هم در قیامت مدخلیت دارد، یعنی معاد جسمانی و روحانی است، یا نه معاد صرفا روحانی است. این بحثی بوده است که خب متکلمان بزرگ در مذهب و مکتب شیعه مسلم اعتقادشون این است که معاد جسمانی و روحانی است. و ادله‌ای که بر این باب البته عرض می‌کنم شیعه در اهل سنت هم همینطور، حالا اون برای گروه‌های مختلف فکری هستن، اما علل قاعده عمده مسلمانان این اعتقاد رو دارن، اکثریت نمیگیم بالاتفاق، اما اکثریت مسلمانان این بحث رو دارن که معاد، مسئله معاد جنبه هم روحانی دارد هم جسمانی، هر دو قضیه دارن. و از پاره از آیات که استفاده می‌کنن، من جمله این آیه است. خب بس اگر بحث عاده استخوان و جسم نبود، پیغمبر به جای اینکه خداوند به جای اینکه قرار بدهد پاسخش رو بدهد قل یحیی الذی انشأها اول مره، زندش میکند اون کسی که اول بار آفرید، میگفت ما حرف اون پس میگیریم. به کسی گفتن مثلا فرض کنید کره زمین، چرا کره زمین گرد است؟ گفت هر کی گفته ثابتش کنه، ما چرا پی دارد. اگر اینجا بحث عاده استخوان و جسم نمی بود، پیغمبر و خداوند میگفتن ما کم چیز ادعایی نکردیم، ما گفتیم روحتون میاد، نگفتیم جسمتون میاد. مشخص میشه این جزء مدعا بوده، باید مدللش کنن، باید روش بحث کنن. این که جسم هم میآید الان طرح بحث به این شیوه در این آیه شریفه و در آیات مشابه این. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه، آیا انسان احساس نمی کند ما استخوانهاش جمع میکنیم؟ بلا قادرین الا ان نسویه بنانه، سر انگشت اون رو هم جمع میکنیم، سر ناخونها و بنان رو هم جمع میکنیم، به لحاظ اون اساسیتی که به اصطلاح سر انگشتان انسان در ظرافت خاص خودش دارد در طرح الهی. پس بنابراین این از این آیه شریفه گذشته، از این بحث جسمانی بودن معاد استفاده میشه. من اینجا یه داخل پرانتزی هم عرض میکنم بعد ادامه بحث. در مشرب فکری اهل بیت گویا بنابراین بوده که خیلی تو این انقل تقیل ها در مسئله معاد انسان ها تو سر هم نزنن، حقیقت معاد رو با این بحث های فرعی از مجرای خودش خارج نکنند، بدانند معاد و مسئله قیامت این یه بحثی بسیار فراتر از این قضایا دارد که انسان‌ها تو بحث جسمانی روحانیش بخوان وقتشون رو صرف کنن و درگیر بشن و از حقیقت، از مقدمه به ذل مقدمه نرسند. حفظت شیئن و قاب ان که اشیاء نباشد، چهار مطلب رو بگیرن هزاران مطلب رو از دست بدن. لذا در خود قرآن میبینید که مطالب گذرا مطرح میشه و در مکتب اهل بیت هم همینطور بوده است. بنا نبوده خیلی وقت رو این مسائل و این قلت و قیل ها گرفته شود. لذا بحث در آن است که انسان پا به عالم جاودان میگذارد، این زندگی مقدمه حیات باقی است، تمام حقوق تمام حدود در عالم قیامت ایفا و استیفا می شود. بحث ها خیلی کلیتر از این هاست، عالم معلومات اونجاست، عالم مجهولات اینجاست، عالم ظلمت، عالم نورانیت، اصلا اون شناخت به دقیق عالم قیامت و تجلی حقایق الهیه بیشتر مد نظر تا این که این تو شبهات و این مسائل این چنینی وقت صرف شد. قل یحییها الذی انشأها اول مره، بحث این نیست، هر اون کسی که شما رو اولین بار زنده کرده است این شما رو احیا میکند. بحثی که در معاد وجود دارد گاهی تحت عنوان شبهه اعاده معدوم مطرح میشود، بحث یک کلمه است عزیزان. اینه که ما میبینیم در دنیا شما گاه مثلا این آیه رو بعضی ها میخوانن که کل من علیها فان، هرچی در وجود است فانیست. اولا این کل من علیها زمیر به کجا برمیگرده؟ به زمین، بحث زمینه، بحث عالم لاهوت و ملکوت نیست، بحث ماده است. و در عالم ماده ما فناء مطلق نداریم، فنا فناء نسبیست نه فناء مطلق. یعنی با این جمله عرض میکنم که عالم پیرامون ما، جهانی که ما الان توش زندگی میکنیم، جهان ترکیب است، جهان کون و فساد است، ترکیب و تجزیه، ترکیب و تجزیه است که وجود رو در نظر ما محقق میکند. به تعبیر حکما خلع و لبس، صورتی گرفتن و صورتی دادن، همونی که به گونه قانون لاوازیه مطرح میکند در بعدیش. خود این دنیا این چنین است، وجود ما هنگامی که از بین میرود خداوند ترکیب ما را میگیرد، یعنی ما فنامون یعنی ترکیبمون گرفته میشه. خداوند ترکیب روح و جسم رو جدا میکند، با مرگ قبض میشود. الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا روح رو تدفی میکند، بعد ترکیب این جسم از بین میره، وجودش از بین نمیره. عذرخواهی میکنم، بازم این رو عرض میکنم، فلاسفه میگن ما هر وجودی دو بخش دارد، یه حیولا دارد یه صورت دارد، حیولا از بین نمیدارد. خداوند ترکیب این وجود ما را میگیرد عزیزان، این ترکیب به هم خورد و الا وجود باقی است. بحث اینیست که کسی معدوم را ایجاد کند، موجود ایجاد میشود. قل یحیی الذی انشأها اول مره، بحث همون استمرار خلقت اول است. اون کسی که اون خلق اول رو کرده است، خلق دوم هم میکند. بحث معدومیتی نیست در مورد وجود ما، یه سلول، به تعبیر آیان از 10 میلیارد میلیون سلول، یه سلول رو خداوند سبحان که بعدش میکنه که بازآفرینی مجدد باشد. و تمام این تخته بند خیلی زیباست، همین کجا بس میرسد به اونجا که جناب خواجه میگوید که در سراچه ترکیب تخته بند تنم. خیلی زیباست، ترکیب واژه درستی است به کار برده است لسان الغیب، که در سراچه ترکیب تخت بند تنم. این ترکیب رو خداوند برمی‌داره، باز مجدد ترکیب محقق می‌کرده. قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بكل خلق علیم. و خداوند هر مقداری که بخواهد آفرینش کند، اگر هزار مرتبه هم بخواهد آفرینش کند انسان رو، باز آفرین کند، ترکیب کند، تجزیه کند، ترکیب کند، تجزیه کند، علم اون دارد، قدرت اون دارد، دانش اون دارد، کفایت امر اون میکند. حدی و مرزی برای قدرت و علم الهی نیست که ذات اقدس سبحان در این جهت دچار مشکل باشد. الذی جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. این نمونه براتون بگیم که با ذهن شما جامعه عرب آشناست و نمونه های دیگرش هم دیگران دیدن، که ببینید شما تصور نکنید که این استخوان پوسیده این نمیتواند ترکیب بشد، احساس نکنید تنافی وجود دارد بین زنده شدن این استخوان و این حالتی که شما میبینید. شما بدانید خیلی چیزها را در خیلی از چیزها میتوان جست که به ظاهر به ذهنتون نمیاد. شما H2O رو تجزیهش میکنید میشه چی؟ میشه دوتا گاز. شما آتش رو در آب میجوید، آب رو در آتش میجوید، این آب است که آتش است، آتش است که آب است. این که اینچنین از خداوند وقتی که شکست این مولکول ها که خود همین آنه پیش میاد دیگه گازن که اینا، گاز و مشتعلن که اینها. حالا نمونه اینچنینی خداوند مطرح میکند و اون اینه: الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا. اون خدایی که قرار داده است برای شما از شجر اخضر یعنی درخت سبز آتش چیست؟ ای آیا اون تشبیه سعدی است که افانین علیها جلنا علقت به شجر الاخضر نار؟ نه، خداوند داره در حقیقتی رو مطرح میکنه. در عربستان دو درخت وجود داشت، یکی نر بود یکی ماده، که اینها خاصیت سنگ چخماق رو داشته. دو تا درخت سبز، یه چوب از این میگرفت عرب جاهلی، یه چوب از این میگرفت در بیابان، این دو رو به هم میزد. اینها زناد و قاد بودن، آتش میافروختن. نام یکی درخت نر رو مرخ می گفتند، درخت ماده رو افار افار. یکی مرخ بود دیگری افار بود. این در رو به هم می زدن، درخت سبز، چوب درخت سبز رو می کندن به هم می زدن، آتش در می آمد، جرقه تورید می شد، آتش روشن می کند. خداوند می گد الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا. خب شما آیا تصورتون میشه که در این درخت سبز آتش باشد؟ از کجا این تولید میشه؟ این جرقه از کجا ایجاد می شود؟ این حالت از کجا می آید؟ در این شجر اخضر خداوند سبحان آتش رو قرار بدهد؟ شما خیال می کنید در این استخوان حیات نیست؟ شما خیال می کنید استخوان کارش تمام شده است؟ نه، فهمش بکنید، این معدوم نشده، فنا نیست، خداوند ترکیب رو باز کرده است، باز مجدد ترکیب ایجاد می شود و حیات برقرار می شود، ولو اون که جسمانی باشد. فرمود الذی جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. اولیس الذی خلق السماوات والارض. چرام اگر شناخت به خداوند سبحان بیاد دیگه اصلا استبعادی در معاد نمیماند و مشکلی در بحث معاد نمیماند. چون فرض کنید کسی مهندس طراحی که نمیدونم یک ساتلایت مثلا ماهواره عظیم رو طراحی کرده است، بعد شما سوال کنید بگید که حضرت عالی میتونید دوچرخه بسازید، طرح دوچرخه رو بدید. یک کسی که یک نمیدونم دستگاه مخابراتی عظیم رو بعد بگید شما میتونید یک نمیدونم سیستم فلان رادیو رو مثلا چطور کنید، خنده داره دیگه، مسخره است. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم. آیا اون آفریدگاری که مجموعه عظیم کیهانی را، جان را، جهان را، وجود را، آفرینش را با این دقت و انضباط آفریده است، اون ذات اقدسی که پیر ما گفت خطا در قلم صانع نرفت، در هیچ کجای خلقت و آفرینش گوشه ضعفی باقی نگذاشته است و این کارگاه عظیم هستی را آفریده است، آیا شما خنده‌دار نیست که بگید یک انسان را میتواند زنده کند یا نمیتواند زنده کند؟ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم. اون پیش شماست، گواه شاهد صادق در آستین باشد. ببینید نمونهش، خب مشت نمونه خلوار است، قدرت اون دارد که مثل اون بیافریند. بلا، خود خداوند پاسخ میدهد، معطل نکنید، زود بگید بلا. و هو الخلاق العلیم، و او خلاق است، آفرینش در دست اوست، خلاق علیم است، خلاقی است که علم به خلق و طرحش کامل و جامع دارد. و هو الخلاق العلیم. و بدانید شما گرفتار زمانید، عالم تدریج عزیزان، این عالمی که ما گرفتار اون هستیم، اوقاتها الامور مرهونتون به اوقاتها، هر چیزی یه زمانی دارد تا اون زمان لازم نیاید نمیشه. حتی تو مسائل اجتماعی و زندگیمون گاهی بعض از عزیزان مثلا حالا بلحاظ بعض از تحملات و نابردباری ها یه شکوایی از چیزی دارن، عرض میکنیم بدن میشود این کار، اما زمان میخواد. خداوند به گونه عبور عالم مادی رو تنظیم کرده است که باید هر پدیده در زمان خودش، ما تجربه کردید در زندگی این رو، تا اون زمان لازم نرسه محقق نمی شود. واقعا هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. این خصوصیات دنیاست، باید خیلی مقدمات فراهم باشه، اون مسائل طی بشه، اون مرور زمان بشه تا این کنش واکنش فعل انفعال این تعادل محقق شود. اما در نزد جناب باری تعالی این بحثا وجود ندارد. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. هنگامی که امر او تعلق بگیرد در نظام خلق و آفرینش الهی، خداوند محتاج به زمان و مرور زمان و تحصیل این ابعاد زمانی نیست. هنگامی که امر او تعلق بگیرد، اذا اراد شیئا اراده شیئی بکند، ان یقول له کن فیکون، میگوید باش پس میشود. نه اینکه خداوند لب باز میکند به تعبیر ما القاء صوتی میکند به بخش های وجود که باش اونگاه بشود، نه، این به لحاظ اینه که دیگه کوتاه‌تر از فعل امر کن چیزی نیست. و الا اراده خداوند عین مراد خداوند است. ما میگیم وقتی شما چیزی را بخواید اول تصور میکنید، بعد اون تصورتون ممکنه به مرحله تصدیق برسه، اول ذهنیتش میاد، بعد باور، نه خوب چیزی است، پس خوب است بسازیم میز را، بعد براتون شوق ایجاد میشه بعد از تصور و تصدیق، میگید خب نه نیاز داریم زودتر به هم بگردید دیگه، دیر میشه. بعد از اینکه شوق میاد، حالا نتیجه چی میشه؟ اراده براتون ایجاد میشه، شما مرید این کار میشوید، اراده این کار رو میکنید. بعد از اینکه تصور و تصدیق و شوق و اراده میآید، اراده آستانه عمل میشه، در مقام پنجم عمل محقق میشود، فعل شکل میگیره. تمام این مقدمات باید طی بشه. حالا ممکنه اینا سریع یا کند باشه، اما طی میشه این مقدمات. از هر کدام از این مراحل ممکنه مانع پیش بیاد، ما نتونیم جلوتر بریم، در تصور بمانیم، در تصدیق بمانیم، در شوق بمانیم، در اراده بمانیم، در عمل بمانیم، تمام اینها ممکنه. خداوند سبحان اراده او عین مراد اوست، رأی او تعلق گیرد محقق شود. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. چون بحث موضع گیری در قبال خداوند و شبهات به اصطلاح پست در قبال قدرت و عظمت الهی مطرح شده است، گوشه اهانت به ساحت قدسی است. گوشه این مطلب دامن قدرت خداوند رو گرفته. آیا خدا قدرت این دارد که این کار بکنه؟ آیا خداوند علم این رو دارد که این کار رو بکند، میلیارد ها انسان رو محقق کند، بازآفرین کند؟ شبهه آکل معقول اون شعر ناصر خسرو، مردکی را درید، مثلا فرض فرمایید در بیابان گرگی درید و چی شد، و شعر داره خیلی زیبا مطرح میکنه ناصر خسرو. این همین سوال ها، همین ذهنیت ها، همین توهمات، همین تصورات، اینها دامن قدرت و قداست از باری تعالی رو گرفت. فرمود فسبحان الذی، بحث عذرخواهی و پوزش است، تقصیر اعتراف کنید، فسبحان منزه است آن ذات اقدسی که شما چنین تصوری رو داشتید. شما خواستید خیلی از مسائل رو با بعض از ذهنیت‌های خودتون گفتید استبعاد دارد. استبعاد دارد یعنی چی؟ یعنی عقل من تحلیل این نمی‌کند. خب خوبه این، اگر عقل من محدودیت دارد که تحلیل این قضیه نمی‌کند، این هیچ ربطی ندارد به این که باشد یا نباشد. عدم الوجدانه لا یدل علی عدم الوجود. اگر من بر نمی‌تابم حقیقت و مطلبی را، هرگز به حقیقت اون حقیقت و اصالت اون خدشه وارد نمی‌کند. سخن شناس نه، دل و را خطا اینجاست. این دامن از سبحان رو نگیرد. و سبحان لذا، چون ممکنه بحث اهانت پیش بیاد، لذا کلمه ادب قرآن در مورد جناب باری اومد که سبحان باشد و تسبیح باشد. فسبحان الذی، منزه است اون خدایی که به یده در کف قدرت اوست، ملکوت و کل شیء، ملکوت هر چیز. کلمه ملکوت بر وزن فعلوت است، خود از سیاق صرفی وزن ملکوت فعلوت است. خود این ترکیب جنبه مبالغه دارد، یعنی هر ماده‌ای که می‌ریزن تو این جنبه مبالغه پیدا می‌کنه. مثل اینکه رحم رو می‌ریزن میشه رحموت، رحب با هی دو چشم رو می‌ریزن میشه رحبوت. بعد اون جمله پیغمبر رو داریم، لعن اکون رحموتن خیرون من ان اکون رحبوتا. اگر مردم منو از دیدگاه و موضع رحمت بشناسن برای من خیلی بهتره که مردم از من بترسن بعد بخوام به من احترام بگذارن یا احترام. نه، ما اگر با شفقت با بندگان خدا و از موضع مهربانی و وداد وارد گفتگو و سخن شویم، برای ما پسندیده‌تر است تا از موضع خشونت و قدرت و شدت و این. نه، ما این رو بهتر میپسندیم، موضع وداد دوستی رو از موضع قهر و از موضع اعمال زور و به اصطلاح ترسیدن و رحم بهتر میپسندیم. رحموت و رهبوت داریم. از این کلمه زیاد جبروت سامون جبروت و به جبروت گلدی خود جبروت وقتی که اون به اصطلاح جباریت و قدرت به اوج میرسه میشه جهیش که جبروت ندارد. ما گاهی میگیم فلان کس عجب جبروتی دارد، شوخی کردیم این حرف رو گفتیم، هیچ کی جبروت ندارد، جبروت از آن خداوند سبحان است. کلمه ملکوت هم از همین قالب است. ماده اصلیش چیه؟ میم لام است و کاف، ملکه میشه ملکوت. نقطه مقابل ملکوت چیست؟ یعنی حداقلش ملک. ملک وقتی مبالغه پیدا میکنه میشه ملکوت. حالا فرق بین ملک و ملکوت چیست؟ فرمود ملک که هیچ، فسبحان الذی بیدهی ملکوت و کل شی. هر شیئی را و امری را که شما در عالم ببینید یه ملکی دارد، یه ملکوتی دارد. ملک همینه که ما میبینیم، هران چرا خداوند سبحان برای خلق و آفرینش و برای انسانها و برای وجود تنزل داده است و نازل فرموده است و جریان وجود به او داده است، تمام اینها اومده تو قالب ملک. تمام اینا تو قالب ملک است. تمام وجود که میبینید به این جهان ما میگن جهان ملک، جهان ملک است. مبدا اصلی ملک کجاست؟ ملکوت است. و این من شیء الا عندنا خزائنه. هر چرا که شما تصور کنید مبدا اصلی و سرچشمه وجود دست ماست. هر چی شما تصور کنید مبدا اصلی آن در نزد خداوند سبحان است. و ما ننزله الا بقدر معلوم. ما این رو تنزلش نمیدیم از ملکوت به ملک مگر به مقدارهای مورد حاجت شما. این همش نیست. شما کنار اقیانوس نشستید، صد لامی بیرون میکشید و تعارف میکنید به کسی، چه ارزشی دارد کنار اقیانوس اینا؟ ملک در قبال ملکوت چنین تشبیهی رو دارد. تمام مبدع و تمام خزائن وجود در نزد خداوند سبحان است. از این خزائن انزلنا الحديد فیه بأس شدید. خدا آهن را چه می کند؟ نازل می کند. یعنی چی آهن نازل می شود؟ آیا اف ای تیر آهن غیره از بالا اومده است؟ و انزلن الحدید این از آسمان بر سر بشر نریخته است، بلکه مراد از این انزال یعنی مایه اصلی این شیئی که بشر به اون حاجت دارد و نیاز دارد، مایه اصلی این رو خدا از عالم اسرار خیش و از عالم ملکوت خیش منزل کرد، تنزل داد در قالب ماده مورد حاجت شما براتون تأمین کرد. هر چی رو شما تصور کنید یک منبع و مبدا الهی دارد که نام اون ملکوت اون شیء است. و اون چی در اینجا میبینید یه تصویری است از اون، یعنی که در کلمات امیرالمؤمنین و پاره از عرفا دارد. حالا این نمیخوام بحث اعیان ثابت و صور خیالیه و اینا بماند، وارد اون بحث عرفانی نمیشه، اونها الان کل توقیل توش داره. اما اگه امیر المومن فهمد کل ما فی الکون وهمان او خیال او کوکسون فی المرایا او زلال، اون چه شما میبینید در وجود تصویریست بر روی آینه، خود حقیقت وجودی نیست. هر چی شما تو عالم میبینید ملکه، ملکوتش اینجا نیست. صفا وفا ایمان تقوا شهادت ایثار علم دانش فقه فهم ماده معنا، هر چی شما در این عالم میبینید این چرخ با این اختران بس که خوش و زیباستی به تعبیر میر فندرسکی صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. خداوند اون ملکوت و اون حقیقت امور را در قبضه قدرت دارد، ملک جای خیش دارد. و بعد جا هم دارد که همین شعر همیشگی رو بخوانیم که گاهی هم خداوند دید اتصال این دو عالم رو به هر حال به بعضی ها اذنش میدهد که با حقایق ملکوت آشنا بشند. بعد باید در شهرشون گفت ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هران که خدمت جامه جهان نما بکنند. برای بعضی آگاه حجاب های ملکی و ملکوتی برداشته می شود. بعد میگن لو کش فلغتا مزدت و یقینا، به این جایی رسیدیم که پرده برامون وجود نداره، مدارج یقین به اوج کمال خیش رسیده است. پس بنابراین در پایان سوره مبارکه خداوند برای تحکیم موضع معاد فرمود بدانید آنچه میبینید در وجود اینها یه تجلیات است، یه بارقه و رشهاتی است. هر چه شما در نظام مادی عالم میبینید، در حیات خودتون میبینید، تمام اینها یه رشهاتی است از اون بارش ملکوت الهی بر ملک و منبع اصلی اون در نزد خداوند سبحانه به یدهی در دست قوت الهی است. فسبحان الذی بیدهی ملکوت و کل شیء، همه چیز، و الیه ترجعون، و شما به سوی اون عالم ملکوت بازگردنده میشید، شما به سوی عالم اسرار و حقایق باز میگردید و شما آشنای با اون اسرار نهفته الهی در سیر وجودی و کمالی خودتون آشنایی پیدا خواهید کرد و آشنا میگردید. خب این پایان این سوره مبارکه. البته بحث ملکوت گفتنی زیاد دارد، اما حالا باشد انشاءالله اگر باز توفیق دیگری بود خدمت عزیزان به ملکوت افعال و وجودی خود انسان هم در زمینه مناسب اشاره خواهیم کرد. بنابراین در این بخش از باری تعالی برای اثبات مسئله معاد استبعاد اون رو مطرح فرموده. کوشه کنایی به معاد جسمانی نیز استفاده می شد، در آیه وجود داشت، و اونگاه به مسئله این که از باری تعالی همون گونه که در خلق اول وجود و آفرینش را آفریده است برای هزار مرتبه تکرار این طرح هم مشکلی نداره اشاره داد، تذکر به این انسانها رو به این هشدار داد، و اونگاه هم این که اون چه میبینید اگر برای شما خیلی سنگین میآید اینها یه رشهات و تصوری تصویری میش از اون حقایق عندالله نخواهد. سپاسگزاریم حضرت سبحان رو بر توفیق بازگو کردن آیات سوره مبارکه یاسین در طی 15 جلسه که این آخرین گفتگو بود. محضر مبارک عزیزان، و الحمدلله علی اتمامه و اشکر الله علی انعامه. انشاءالله در نوبت آینده و گفتگوی بعد محضر مبارک عزیزان سوره دیگری رو آغاز خواهیم کرد و گفتگوی خودمون رو ادامه خواهیم داد. خداوند سبحان دلهامون به حقایق بینات خیش بیش از بیش آشنا و منور بگرداند. دست ما رو در دنیا و عقبا از دامن قرآن به اطاعت کوتاه نگرداند. دلهای ما را به حقایق عالیه معاد، توحید و نبوت و حقایق عالیه الهیه بیش از بیش عارف آشنا بگرداند.